تا اطلاع ثانوی تمام ورزشگاه های میزبان مسابقات لیگ برتر که به سامانه فروش بلیت الکترونیک و گیت کنترل هواداران مجهز شده باشند در صورت تصویب شورای تامین استان و اخذ تاییدیه های لازم می توانند طبق دستورالعمل های قبلی تا سقف 30% ظرفیت ورزشگاه اقدام به بلیت فروشی کنند. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال فردا ملوان با استقلال، مثل رفسنجان با گلگهر سیجان و سپاهان با نسیجی مازندران و جمعه تراکتور با زباهن، مثل کرمان با پیکان، هوادار با نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان با آلومینیوم مراک و پرسپولیس با فولاد خوزستان دیدار دارند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیزم، من شهرزاد گنجی هستم و با پیک نیمروزی امروز همراه شما خواهم بود.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. قیمت انواع لوازم خانگی پس از کش و قوس‌های مختلف در ماه‌های گذشته، این روزها حالا در بازار روند ثابت و حتی روبه کاهش پیدا کرده. البته گفته شده که بیشتر لوازم خانگی موجود در بازار تولید داخله و کیفیت این تولیدات هم روند صعودی داشته. برای اطلاع از آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی ارتباط تلفنی داریم با آقای پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. آقای پازوکی سلام، روز شما بخیر، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم گنجی و شنوندگان عزیز. در خدمت شما
سپاسگزارم. آقای پازوکی، در حال حاضر وضعیت عرضه لوازم خانگی در بازار به چه شکلیه؟
ما الحمدلله در مورد عرضه کالا در سطح بازار هیچ مشکلی نداریم. کالا هستش، منتها خریدار نیست.
بله.
به قول ما کاسبا یه ذره بازارمون کساده.
انشاءالله که رونق میگیره.
پارسال هم بیشتر شده چون واقعا مردم قدرت خرید ندارن.
چند درصد از لوازم خانگی توی بازار هست تولید داخله؟
ببینین، چند درصد که باید بخش بندی کرد. خب. ما تو لوازم خانگی درشت مثل یخچال یا بزرگ مثل یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، کولر آبی، خب 70% تا 80%ش، حتی تو کولر آبی 100% تولید داخله. ما
بله.
تو بعضی موارد واردات داریم، مثل موتور یخچال، عرض خدمت شما که پمپای مال لباسشویی یا پمپ ظرفشویی، تو اینا واردات داریم، ولی بقیه مواد اولیه تولید داخل کشوره.
بعد روند قیمت ها به چه شکلیه؟
ببینین، روند قیمت ها اگر مواد اولیه قیمتش تغییر نکنه، گمرک، دلار، اینا قیمتش تغییر نکنه، قیمت ثابت میمونه. از تقریبا برج ده سال 1400 تا اول خرداد ما هیچ افزایش قیمتی تو قیمت لوازم خانگی نداشتیم.
بله.
بر اساس مصوبه دولت که حقوق کارمند حدوداً 57 تا 58% افزایش پیدا کرد، اون عرضه نیمایی تغییر قیمت پیدا کرد، مسئله گمرک و بعضی مواد اولیه یه افزایش بین 5 تا 15% داشتیم از اواخر برج 3 به بعد.
بله.
که تقریبا تو کارخونه ها لحاظ شده.
درسته. آقای پازوکی، یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه توی لوازم خانگی کیفیت و همینطور خدمات بعد از فروشه. این تولیدات داخل کیفیتشون چطوره و خدمات بعد از فروششون بهتر شده نسبت به گذشته یا نه؟
ببینیم، ما از نظر خدمات بعد از فروش، بعد صنعت لوازم خانگی رو به دو بخش، قبل از سال 96 و بعد از سال 96 تقسیم کنیم. امروز واقعا باید بگیم که قابل قیاس نیست. به جای 180 درجه باید بگیم 360 درجه فرق کرده. ما تو اتحادیه مخصوصا تو این 3 سال گذشته هر سال روند شکایت از خدمات بعد از فروش حتی الان به صفر رسیده. یعنی ما الحمدلله از سازمان‌ها و ارگانایی که شکایت‌ها اونجا انجام میشه و بعد به دست ما میرسه، ما روند نزولی داشتیم طوری که الان حتی تو 5 ماه اول سال من میتونم خدمت شما به جرأت عرض کنم که ما یه دونه شکایت بابت خدمات بعد از فروش از هیچ شرکت تولید داخلی نداشتیم.
بله، گاهی مشاهده میشه که بعضی از سایت ها کالای خارجی رو تبلیغ میکنن با وجود ممنوعیت لوازم واردات لوازم خانگی. ما در بازار لوازم خارجی داریم یا خیر و آیا برخوردی خواهد شد؟
ببینید، طرح سامانه جامعه تجارت که الان خب الحمدلله تبلیغات خوبی داره تو صدا و سیما و رسانه‌های عمومی میشه برای مردم، هر کالایی که کد شناسه و کد رهگیری نداشته باشه و ضمانت اون تو سامانه جامعه ضمانت که در سامانه 124 ثبت و همه مردم میتونن بهش دسترسی داشته باشن نداشته باشه این کدو، این کالا قاچاقه. ما امروز الحمدلله من میتونم نوید بدم حتی یه شرکت داخلی که قبلا خودش وارد کننده کالا بود الان داره نزدیک به 5 ساله داره تولید لوازم خانگی میکنه، برای اولین بار تو ایران داره مکروفر تولید میکنه.
بله.
و الان تولیدش اومده تو سطح عرضه، یعنی ما هیچ شرکت لوازم خانگی رو نداشتیم. ما تو تولید سایت بای سایت یه مقدار مشکل داشتیم، الحمدلله الان رقابت طوری بین شرکت‌های تولید لوازم خانگی شده که سایت بای سایت هم داره تو چرخه تولید همه شرکت‌های لوازم خانگی میره. و تقریبا بعد مردم ایران به این صورت بگیم 5 سال لوازم خانگی خارجی وارد کشور نشده.
بله.
تا یکی دو سال اول این شرکت‌ها بوده، هنوزم دارن خدمات میدن، خدمات بعد از فروششون و کالا در سطح عرضه بوده و مردم خدمات میگرفتن. ولی امروز میتونیم به جرات قسم بخوریم که اگر کالای خارجی رو تو فضا، مخصوصا فضای مجازی، تو سایت هایی که حالا هم به نام هستن هم میخوان بخرن، از طریق این سامانه و کد شناسه و کد رهگیری رهگیری کنن که خدای نکرده کالای بدون کیفیت، بدون ضمانت و خارج از اون چرخه قانونی رو خرید نکنن و به منزلشون نبرن.
انشاءالله. حالا شنونده های ما هم میشنون این گفتگو ما رو، اگر نظری دارن در رابطه با این گفتگو، مصرف کنندگان و تولید کنندگان میتونن با سامانه 30610 با ما در میون بگذارن. آقای پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما هست، شما بخیر.
مطالبات مردمی، چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
نشست غیرعلنی مجلس برای تشریح آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم‌ها امروز برگزار شد. برای اطلاع از جزئیات این نشست تلفنی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر جلالزاده، حضور شما سلام می‌کنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، منتظر توضیحات شما هستیم، میشنویم.
خدمت شما شود که همطوری که مردم خوبمون میدونن یکی از شؤون مهم مجلس بحث نظارت است.
خب
موضوع مذاکرات هسته‌ای هم از امهات مسائل امروز جامعه هست، هرچند ما معتقدیم که نباید اقتصاد و مباحث داخلی ما به مذاکرات گره بخوره. اقتصاد باید کار خودش رو بکنه، مذاکره کننده هم باید کار خودش رو بکنن در یک تمفسای. امروز دبیر شورای امنیت ملی، وزیر محترم امور خارجه، مذاکره کننده ارشد و رئیس سازمان انرژی اتمی در صحن مجلس در یک جلسه غیرعلنی حضور پیدا کردن. جلسه بسیار جدی، پرچالش، پربحث و خیلی متفاوت بود.
بله.
ما به عنوان نمایندگان ملت موظفیم که منافع موکلین خودمون رو رعایت بکنیم در خانه ملت. لذا طبق فرمایشات رهبری، انتفاع اقتصادی مهمترین دستاورد هر مذاکره است که به یک توافق ختم میشه. خب آخرین متنی که طرفهای مقابل ما اون رو ارائه کردن، مردم از ما میدونن در جلسات بسیار فشرده شورای عالی امنیت ملی خب مورد بحث قرار گرفته بود، ایراداتی به اون گرفته شده بود که همه اینها در مجلس به نمایندگان محترم گزارش شد و نمایندگان در جریان امر قرار گرفتن. ما اعتقاد داریم که این موارد باید برطرف بشه تا ما به یک توافق خوب نزدیک بشیم، اما همچنان فاصله داریم و منتظریم که هم امریکایی ها و هم اروپایی ها صداقت خودشون رو در این که ما میخواییم به یک توافق برسیم اثبات بکنن. مواردی که جمهوری اسلامی به اونها منتقل کرده بعد از مطرح ارائه شده در راستای اولا برجام به حفظ منافع ملی است و ما انتظار داریم که طرفان مقابل شرایط ما رو درک بکنن. یک بار ما در برجام خسارت دیدیم، اون هم با خروج یک طرفه امریکایی ها، و مردم از ما قبول نمی کنن که فردا توافق امضا بشود و ما دوباره و مجددن خسارت ببینیم. لذا دغدغه نمایندگان امروز در مجلس روی مباحث منافع ملی، انتفاع اقتصادی و توانمندی های هسته‌ای بود که اونها رو باید حفظ بکنیم که حاصل خون شهیدان و دانشمندان جوان و هسته‌ای ما در حوزه‌های مختلف.
آقای جلال‌زاده، الان اون چی که پاسخ ایران گفته میشه به اتحادیه اروپا برای نماینده ها قانع کننده بوده؟
ببینید پاسخ ما، من میخوام کلمه پاسخ رو اصلاح بکنم. متنی به ما ارائه شده، ایراداتی رو ما وارد کردیم و به طرف اروپایی مجدداً عودت دادیم. الان منتظریم که اون ایرادات، نمایندگان هم اون ایرادات رو تایید میکردن که درست گرفته شده، درست دیده شده، و هم ایرادات دیگری رو و دغدغه های دیگری رو مطرح میکردن که البته پاسخهای از طرف مهمانان امروز جلسه غیر علنی داده شد که بعضی از اونا قانع کننده بود، اما بعضی از اونا همچنان نتونست پاسخ سوالات نمایندگان باشه. خب این یک چیز طبیعیه، بالاخره 290 نفر نماینده در یک جلسه غیر علنی و بسیار البته صمیمی داشتن نقطه نظراتشون رو مطرح میکردن. اما به نظر میرسه که اگر اون مواردی که شورای عالی به اتحادیه اروپا اعلام کرده اونها بتونن در مت گنجانده بشن، بسیاری از دغدغه های نمایندگان هم انشاءالله رفع خواهد.
انشاءالله. آقای دکتر جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر، خداحافظی شما.
اما گزارشی بشنویم از بی‌اعتباری اسناد عادی از همکارم کریمی افشار.
دادخواستی برای ما اومد که دو نفر روی ملک ما فقط با داشتن موبایلنامه دستنویس با همدیگه دعوا دارن.
با یک برگه دستنویس ملک دارای سند رسمی رو از آن خود میکنند.
یه عده پیدا شدن میگن ما هم سند داریم.
این نتیجه معتبر بودن سند عادی و دستنویس در دادگاه است.
دیگه می گفتیم آقا ثبت اسناد پشت نمونه یه مهر درست داره.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت.
ما یک چالشی رو در اینجا ملاحظه میکنیم. بحث اعتبار اسناد عادی رو قبول میکنن، سند عادی قابل پذیرشه.
مشکلات مردم در اثبات مالکیت مقدمه یک قانون شد،
تصویب شد.
بر اساس پیشنهاد اولیه پس از مدتی همه اسناد عادی به یک بار بی‌اعتبار شده و معامله با قولنامه تخلف است.
هر عمل حقوقی باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، در غیر این صورت عمل حقوقی انجام شده باطل است.
در مورد جزئیات این تر در زمان تصویب انتقاداتی وجود داشته.
ما مردم رو با چالش روبرو میکنیم.
تو روستاها، کشاورزها، همه با مشکل مواجه میشن.
10 میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی پیشنهاداتی مطرح است. مهدی اقبال، معاون سازمان ثبت اسناد املاک.
اول اسنادی رو شامل بکنیم که اون ملک دارای سند رسمی باشه، بعدش بیایم زیرساخت اون رو آماده بکنیم املاکی که سنددار نیست اونها هم دارای سند بکنیم.
طبق پیشنهاد قوه قضاییه پس از تصویب قانون اسنادی صادر می شود که در دادگاه قابل ابطال نیست و معاملات باید صرفا به صورت رسمی انجام شود. حاجی دلیگانی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی.
بعد از اینی که در برای هر مال غیر منقولی سند رسمی صادر بشه، طبیعتاً اون اسناد غیر رسمی راجع به همون مالی که سند رسمی صادر شده براش یه لحاظ نخواهد شد، معتبر نخواهد بود.
این تر ریسک فعالیت های ملکی و تعداد پرونده های قضایی را کاهش می دهد.
شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانی 30610 با ما در میان بگذارید. پایان پیک نیمروزی. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای رها گردیده از زنجیر و بند، هم صدا با گریه های من بخند. غنچه ها با دیدنت بشگفتند، حرف ها از دوری تو گفتند. راستی نادیدنت دشوار بود، بین ما دشتی پر از دیوار بود. سلام میکنم به همه شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. این ابیات رو از این جهت خوندم که امروز 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامیه. درود بر همه آزادگانی که همچنان برکت زندگی های ما هستند و درود بر آزادگانی که حالا از میان ما پرکشیدند. خب در این نوبت کاری در خدمت شما خواهیم بود با برنامه های مختلف و تا ده شب یک به یک این برنامه ها تقدیم شما گرامیان خواهد شد. تهیه کننده این نوبت کاری آقای اکبر طالبینیا هستند. گوینده من علیرضا ناینی در خدمتتون خواهم بود. صدا بردار امروزمون آقای سعید رحیمی هستند و هماهنگی هم به عهده آقای اکبر شاهواروغی خواهد بود. برنامه اولی که در این نوبت کاری تقدیمتون میکنیم نقد و نظر هست. نقد و بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام موضوع این برنامه نقد و نظر خواهد بود. خاطرات ماندگار رو 15 و 30 دقیقه پخش میکنیم برای شما. خاطرات دفاع مقدس چقدر شنیدنی خواهد بود، مخصوصا امروز. 15 و 50 دقیقه مهمان موج رادیو محرم خواهیم شد، برای شما نوحه و روزه پخش خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه و 16 روایت عشق رو خواهیم شنید از رادیو معارف، مصاحبه با همسران و مادران شهداست. این برنامه هم واقعا شنیدنی است. 16 و 30 دقیقه باغ تماشا رو میشنویم، برنامه نمایشی با عنوان حدیث تیغ و عشق تقدیمتون خواهد شد در باغ تماشای امروز. 17 ملت امام حسین تقدیمتون میشه به مدت 1 ساعت به صورت زنده. 18 پرسمان اعتقادی رو شنونده خواهید بود. استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما پاسخ خواهند داد در این برنامه. 18 و 45 دقیقه سخن عشق برای شما پخش میشه. حجت الاسلام محتشمی نکاتی از غزلیات حافظ رو در این برنامه مد نظر قرار میدند. کلام امام 18 و 55 دقیقه به مدت حدود 5 دقیقه پخش میشه از رادیو معارف. مستفیض میشیم از برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 19 میدونید همراهان همیشگی رادیو معارف که ما خبر جهان اسلام رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 15 دقیقه و بعد از اون هم روایت کتاب بریده بریده رو خواهیم شنید. علاقمندان به برنامه‌های روایی نمایشی، این برنامه بسیار برای شما گزینه مناسبی خواهد بود. 19 و 30 دقیقه منشور امیر رو خواهیم شنید، حجت الاسلام و مسلمین محدثی، بررسی نامه 31 نهج البلاغه رو در این برنامه منشور امیر انجام میدن. خانه دوست 19 و 45 دقیقه پخش میشه به خاطر اذان مغرب. امروز اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20 و 11 دقیقه خواهد بود. بعد از خانه دوست و نماز و مناجات، گنج سعادت رو براتون 20 و 30 دقیقه پخش میکنیم تا حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره فضائل و رذایل اخلاقی صحبت کنند و 25 دقیقه کلام ناب رو خواهیم شنید. امروز استفاده میکنیم از بیانات آیت الله جوادی آملی. 21 باز هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید، 10 دقیقه زنده. 21 و 10 دقیقه بعد از اخبار معارفی برکرانه نور رو تقدیم شما شنونده های گرامی میکنیم. در این برنامه برکرانه نور آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 8 و 9 سوره مبارکه آل عمران رو بیان میکنند. 21 و 40 دقیقه آخرین برنامه این نوبت کاری حریم زندگی پخش میشه، برنامه‌ای که در این قسمت خودش به اهمیت حجاب در جامعه اشاره میکنه. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که خوب و در واقع با آرامش توضیح داده باشم اون برنامه‌هایی رو که علاقه‌مند هستید بتونید رأس ساعت شنونده باشید. خب اولین برنامه‌مون نقد و نظر هست، پخش می‌کنیم برای شما نقد و بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام و 15 و 30 و 31 دقیقه هم خاطرات ماندگار رو که خاطرات دفاع مقدس هست میتونید شنونده باشید. بسم الله.
موضوع گفتگوی امروز ما، بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین را خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم. با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. به مناسبت ماه محرم حسینی چند برنامه ایست که به بحث تحلیل اهداف قیام سید الشهدا پرداختیم و در برنامه امروز هم همچون سه برنامه قبل با این موضوع در خدمت شما هستیم. اساتید بزرگواری که در برنامه‌های قبل در خدمتشون بودیم و در برنامه امروز هم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن، حجج اسلام دکتر حامد منتظری مقدم و آقای دکتر عباس علی امیری هستن که خدمت اساتید بزرگوار سلام عرض میکنم و بعد از احوال پرسی با شما شنوندگان محترم انشاءالله با ادامه مباحث در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر امیری سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت های شنوندگان فرهیخته برنامه.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر امیری رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر هستند و دارای آثاری در حوزه مسئولیت اجتماعی و مطالبه گری. جناب آقای منتظر مقدم خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم حسینی محضر شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر منتظری مقدم از هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هستند. بدون فوت وقت بریم سراغ خلاصه برنامه‌های قبلمون و استفاده بیشتر از فرمایشات اساتید بزرگوار. ما در برنامه‌های قبل بعد از طرح بحث آشنایی با مسئله اهداف قیام و ضرورت شناخت اهداف قیام، مسئله بسیار مهمی را اساتید بزرگوار مطرح کردن و اون سطوح معرفتی است که این سطوح معرفتی خود به خود ما را به این وامی داره که بیشتر به عمق قیام سید الشهدا پی ببریم و ورود پیدا کنیم و آشنایی پیدا کنیم. در این مسیر آشنایی ابزارهایی وجود داره، ابزارهای شناخت قیام سید الشهدا میتونه متعدد باشه که یکی از مهمترین اونها سخنان گوهربار خود حضرت ابو عبدالله الحسین هست و اقدامات عملی حضرت که مطالبی رو در این حوزه اساتید اشاره کردن. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در برنامه‌های قبل کارشناسان محترم بر اون تأکید داشتن، بحث آشنایی با آسیب‌ها و تحریف‌های پیش روی هدف شناسی قیام سید الشهدا است. قطعاً تحلیل‌های متعددی با توجه به بعد تاریخی و پدیده تاریخی بودن قیام حضرت پیش روی ماست و در طول سالیان گذشته تحلیل‌های متعددی در این حوزه ارائه شده و ممکنه این تحلیل‌ها به تناسب زمان تغییراتی پیدا کنه و به روز هم بشه، ولی در این بین حتما باید توجه داشته باشیم که همه این تحلیل‌ها نمیتونه درست باشه و به تعبیر باید گفت قطعاً برخی از تحلیل ها با آسیب های جدی مواجه است. از این جهت کارشناسان محترم ورود به آسیب ها و تحریف های فراروی هدف شناسی قیام ورود کردن و مباحثی را در این حوزه اشاره داشتن. در برنامه قبل اساتید اشاره کردن تحریف های معنوی متعددی در این حوزه وجود داره، به برخی از این تحریف ها اشاره داشتن. دستبندی را جناب استاد منتظری مقدم اشاره داشتن و اون از یک منظر دیدگاه ها رو میشه به این شکل تقسیم کرد که ما برخی از دیدگاه ها رو میتونیم ناظر به انکار قیام و قصد دفاع از سوی حضرت بدونیم، برخی از دیدگاه ها رو ناظر به شهادت طلبی و قصد شهادت، و برخی از دیدگاه ها رو ناظر به تشکیل حکومت، که جناب آقای دکتر امیری هم بر این دیدگاه ها تأکید داشتن و قبول داشتن این دیدگاه ها رو و در این حوزه مطالبی رو مطرح کردن. قبل از اینکه فرمایشات اساتید بزرگوار رو بشنویم، بر این نکته من تأکید کنم که ممکنه برخی از این دیدگاه ها اسناد تاریخی را هم در این حوزه پیدا کنن یا مؤیداتی را از بزرگان شیعه در دورها و صده‌های گذشته پیدا کنن برای تأیید نکته خود و تحلیل خود. اشاره داشتند کارشناسان محترم که اگر هم چنین اتفاقی بیفته، ما باید محکمات دیدگاه حضرت سید الشهدا و قیام سید الشهدا رو ملاک عمل بدانیم و در تحلیل خودمون اون رو مورد بررسی قرار بدیم، و الا اینکه متخصصی در حوزه بحث‌های تاریخی ورود پیدا می‌کنه و تحلیلی ارائه می‌کنه، این تحلیل به اون محکمات باید سنجیده بشه و تحلیل مبتنی بر اون سامان پیدا کنه. تا لحظات دیگر توضیحات اساتید بزرگوار رو در ادامه تحلیل بحث تحریف های فراروی قیام سید الشهدا خواهیم شنید.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
جناب آقای دکتر منتظری مقدم، بحث رو در برنامه امروز با شما شروع میکنیم. تقسیم دیدگاه ها رو من اشاره کردم که در برنامه قبل از تعالی سه دیدگاه رو از یه منظر گفتید میشه این سه دیدگاه رو در نظر داشت. البته هر کدوم از این دیدگاه هایی که اشاره کردید گفتید میتونه ابعاد دیگه ای داشته باشه و رویکردهای خاصی، مثلا در همین حوزه شهادت یا حکومت رویکردهای چنگانه ای درش وجود داشته باشه.
بله، خدمتتون عرض میکنم که در بحث دیدگاه های شهادت ما نوعا چهار تا دیدگاه رو شاهد هستیم. یه دیدگاه شهادت فدیه ای یا مسیحانه که این رو جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم به یک معنا میشود این رو در واقع تصحیح کرد و پذیرفت اونجایی که منجر به در واقع این نشود که محبین امام حسین علیه السلام نسبت به گناه، نسبت به محرمات لاابالی بشوند.
درسته، تجری در گناه
شد. بله، به تجری در گناه منجر نشه. اما اگر به امید منجر بشود، یه دیدگاه قابل قبولی است. به این معنا که شخص
بی مبالات نیست، توجه داره و سعی هم میکنه که عبد خدا باشه، اما دوچار گاهی خطا و لغزش میشه، وقت امیدوار هست که حضرت سید الشهدا او رو شفاعت میکنه به جهت اون محبتی و عشقی که به امام حسین میورزه. قطعا این هست، این در واقع پشتوانه های معرفتی قوی داره این معنا. اما سه دیدگاه شهادت دیگر که مطرحه، شهادت تکلیفی که میگوید امام حسین علیه السلام یه تکلیف خاص فردی امامتی داشت برای خودش، هر امامی یک تکلیف مخصوصی داره، امام حسین علیه السلام هم تکلیف خاصش این بود که برود در کربلا به شهادت برسد. دیدگاه دیگر این هستش که